من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وأبدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. كلام در این احکام قبض بود. حکم اولی که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه بیان می‌فرماید این است که اگر مبیع قبل از تلف، قبل از قبض تلف شده باشه، اینجا بایع ضامن. ظاهر فرمایش شیخ اعظم رحمت الله علیه این است که به نبوی و به روایت عقبة ابن خالد داره تمسک میکنه، نه نبوی سند داره نه روایت عقبة ابن خالد سند داره. خب اجماع هم که ما در مقام نداریم، اگرم داشته باشیم این اجماع قطعا مدرکیه، به همین محتمل است. اگر نگیم قطعا محتمل است دلیلشون همین دوتا روایت یا سیره باشه. عمده دلیل بر این ضمان سیره عقلا است. در سیره عقلا تا کسی تحویل نده، مبیع را تا وقتی تحویل نده اگر از بین بره اینجا ضامن. خب دیروز عرض کردیم سیره در جایی که میاد میگه آقا بیا ببر، نمیاد ببره، هی بهش میگه آقا بیا این خونه رو من تحویلت بدم. نمیاد تحویلش بده. اینجا گفتیم سیره نیست. مرحوم آقای خویم رحمت الله علیه فرموده اینجا سیره نیست و ضمان نیست، چون قاعده اولی این است که هر مالی که تلف میشه از مالکش تلف میشه. معنا نداره که مال تو از من تلف بشه، مگر این که من ید عدوانی رو رو مال بگذارم. خب در ما نحن فی اینجا سیره نیست، حتی مورد روایت عقبت ابن خالد خودش مورد سیره نیست، چون مورد روایت عقبت ابن خالد اینه که چیزی خریده بعد متاع را ترک کرده پلوی بایع، گفته باشه میام میبرم. اگر بایع گفت متاع را بردار ببر، اونم گفت که باشه پلوی تو، اینجا سیره نیست. بله یه وقت خسته که بایع نمیگه متاع را بردار ببر، درسته، ولی ظاهر ترک عندهو یعنی گفت که اینجا باشه من میام میبرم. خب اما اگر یک جایی تخلیه بکنه، تخلیه یعنی چی؟ یعنی بگه آقا من کتابت را گذاشتم فلان جا، بیا ببر تو مغازه، بیا ببر. اگر متعارف اینه که وقتی کسی کتاب میخره، خب میره کتاب رو از کتابخونه تحویل میگیره، اینطور نیسته که یک نفر کتاب بخره منتها بعد کتاب فروشه کتاب رو روی دستش بگیره بیاره بگه آقا آقا بیا بیا کتابت بگیر. این اگر باشه اون خودش قبضه، ضامن نیست. ولی اگر چنانچه مثلا یک توریست که او میاره تحویل میده، مثل قرض، قرض این توریست که وقتی مثلا یک پولی را من از کسی قرض کردم بعد بهش بگم آقا من پول گذاشتم تو خونه برو بردار، بعد نره برداره، این قبض نیست. خب اینا را مرحوم آقای خویی هم فرموده، ما هم دیروز عرض کردیم، مشکلی نداره. اما دیروز عرض کردیم شیخ اعظم رحمت الله علیه فرمود اگر کسی یه عبدی را بفروشه بعد قبض نده عبد بمیره، مؤونه تجهیز عبد به عهده بایعه، دفن و کفن و اینها. چرا؟ چون ملکش بوده، ملکش بوده. بعد اینجا یک انقلتی تو کلام شیخه، یه اشکالی تو کلام شیخه که این که می فرماید تلف المبیعه قبل قبضهی من مال بایعهی، این آیا دلالت میکنه بر این انفساخ حقیقی؟ یعنی چی؟ یعنی این مال یک لحظه قبل از تلف آنما ملک بایع میشه حقیقتا و تلف میشه، یا نه فرض میشه ملک مالک. اگر واقعا ملک مالک بشه این درسته، مؤونه تجهیز به عهده بایعه. چرا؟ خب عبدشه. اما یه کسی بگه نه واقعا این انفساخ یک لحظه قبلش ملک بایع نمیشه، فرض میشه، تقدیر میشه، خب اینجا مؤونه تجهیز به عهده بایع نیست. چرا؟ چون بایع میگه من که حقیقتا مالک عبد نیستم، فرض میکنیم تو هم فرض کن من اینه تجهیز کردم. اون عبدی که واقعا ملک بایعه معونه تجهیز بر عهده بایعه، ولی اونی که فرزن ملک بایعه که به درد نمیخوره. خب بعد میفرد باید اللهم الا ان یقال، مگر این که ما بگیم متفاهم عرفی از این روایت که کلو بله المبی کل به حساب مبیعی که تلف قبل قبضه من مال بایعهی، متفاهم عرفی از این خطاب این است که یک لحظه قبل از تلف عقد منفسخ میشه و این مال میشه ملک عبد، میشه ملک بایع، لذا معونه تجهیز به عهدش. خب این یک مطلب. مطلب دومی که شیخ اعظم رحمت الله علیه امروز ازش نقل میکنیم این است که این عبارت نبوی بله دیگه، نه تلف کشف نمی کنه، این زمان، زمان کشف میکنه که حقیقه همون دیگه، یعنی این که زامنه کشف میکنه، این که میفرماید من مال بایعهی، این کشف میشه که یک لحظه قبل از تلف واقعا ملک بایعه شد. بله اشکال نداره، تلف باعث میشه نه ببین نحو شرط متأخره، نه تلف باعث میشه برگرده، به نحو شرط متأخره. خداوند سبحان میفرماید این مثلا در یک دهم ثانیه، اگر میخواد یک دهم ثانیه دیگه تلف بشه از الان من فسخ کردم، منفسخ میشه، ملک بایع میشه، شرط متأخره. چطور زنی که الان میدانه صبح تا شب طاهره و حیض نمیشه، روزه از الان برش واجبه، اینم به نحو شرط متأخره، اگر میخواد یک لحظه بعد تلف بشه از الان عقد منفسخ شده و ملک بایع میشه. خب این یک مطلب. مطلب دوم این است که اینه که تلف بشه، تل کل مبیعن تلف قبل قبض من مال بایعهی، این تلف حقیقیه یا نه اون جاهایی هم که تعذر وصول داره نمیرسه، امکان نداره به دست مشتری برسه، اینم حکم تلف رو داره که زمانه ضامنه یا نه این حکم تلف رو نداره. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه می فرماید صورت تعذر وصول مبیع به مشتری حکم تلف را داره، بلکه اصلا روایت عقبت ابن خالد موردش همینه، چون فسرق المتاع، متاع دزدیده شد، متاع دزدیده شد تلف نشده، ولی دزدیده شد خب کجا دوز اون پیدا بشه بعد بیاره بده کجا این بیاره، لذا مورد روایت اینه. مرحوم علامه رحمت الله علیه در تذکره یک مواردی را فرموده اینها به حکم تلف، یک مواردی را فرموده نه حکم تلف نداره، مثلا و وقوع درت فی البحر یا درت فی البحر، اگر کسی مثلا اون شیء نفیس قیمتی حالا انگشتر یا غیر انگشتر را بندازه در دریا یا نه، نه خودش بندازه، مثلا بادی آمد، طوفانی آمد، ماشینی آمد، یه چیزی که اصلا خودش هم نبوده، مقصر نبوده، فرض اینه خودش اتلاف نکرده، این تو دریا افتاد کت تلف. و کذن فلات و طیر و سید المتوحش، این پرنده هایی که هنوز اهلی نشدن یا این صیدی که هنوز اهلی نشده گرفتش تو قفس، آهو را یه دفعه در قفس باز شد، یه گربه ای یه چیزی آمد خودش زد، بعد این فرار کرد رفت، بر نمی کرده، اهلی نیست. خب اینجا رو فرموده به حکم اینه، به حکم تلفه. ولی همین علامه فرموده ولو غرق البحر الارض المبیعه، اگر دریا فوران به حساب جزر و مد داشت، امواج آب دریا آمد بالا و این زمین را برد زیر آب، یا وقع علیها صخور عظیم، سنگای خیلی عظیمی از کوه افتاد، من جبلن او غیر جبلن، ارزم به حضور شما، و این شی رفت اون زیر، یا طوفان شن آمد رفت، ارزم به حضور شما، این مثلا 100 دلاری که فروخته بود یا مثلا این طلایی که فروخته بود، طوفان شن آمد، کسا آرملون امرا پوشون اصلا پیدا دیگه نمیشه. اینجا فهیه به منزلت تلف او یثبتو به الخیار، اینجا به منزله تلفه که ضامنه، یا نه خیار داره، چون وقتی تسلیم نشد خیار داره. حالا اگر فسخ کرد که سمن را میگیره، اگر فسخ هم نکرد که یا مثلیست مثلشان میگیره، قیمیست قیمتشان میگیره. لشافعیت وجهان، برای شافعی دو وجهه، اقواق و ما الثانی، مرحوم علامه در تذکره فرموده اقواش دومیه، اقواش دومیه. ولو ابق العبد قبل القبض او ضاع فی التهاب الاسکر لم ينفسخ البيع. بعد فرموده اگر عبد فرار بکنه قبل از قبض، یا گم بشه در میان یک به حساب عسکری که فرار کردن، اینجا به منفسخ نمیشه. چرا؟ لبقاء المالیه و رجاء العود. مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه اینجا به جناب علامه اشکال کرد، به جناب علامه اشکال کرد، فرموده آقای علامه چه فرقی هست بین این که دره اون انگشتر یا مثلا اون به حساب دو قطعه دور یا اون چیز مثلا اون گلوله الماس هرچی که هست او تو دریا بیفته، این فرمودید که کت تلف، یا نه اگر بحر بیاد ارز مبیعه را ببره زیر آب، این فرمودی که نه این اقواه ما از ثانی، یعنی به منزله تلف نیست. اگر عبد فرار بکنه به منزله تلف نیست، اگر دزد ببره به منزله تلف. و چه فرقی هست بین این که دزد متاع را ببره یا عبد فرار بکنه؟ چه فرقی هست؟ ممکنه کسی بگه آقا این در صورت رجاء عوده، میگه خب بالا هم باید بنویسه در صورت عدم رجاء عود، که خودش هم گفته علا وجه لا یرجع عوده ها. خب علا وجه لا یرجع عوده ها چه فرقی میکنه با هم دیگه؟ اگر کسی بگه آقا نه فرقش اینه، متاع دزدیده بشه نوعا نمیارم، غالبا پیدا نمیشه، عبد فرار بکنه میره خلاصه یک جایی کار پیدا نمیکنه، چیزی پیدا نمیکنه بخوره، سرش به سنگ میخوره، میگه چه غلطی ما کردیم، برمیگرده میاد پلو مولا. مرحوم آقای ایروانی فرموده فیه نظرون، نه با واردش مختلف، اونجا هم دوز ممکنه یه جای گیر بیفته توبه بکنه، خیلی نه او همیشگیه نه این همیشگیه. خب بله این اشکالات وارد هست، مگر اینکه مواردش را باید ما حساب بکنیم. یه جایی هست که واقعا به حساب رمل پر کرده زمین را، اگر زمین را، یه وقت هست زمین اینقدر شن آمده، مثلا چقدر شن آمده، فرض کنید که این مثلا 30 متر 40 متر شن آمده روی این زمین، که تخلیه این خیلی سخته. ولی ممکنه کسی بگه نه این خلاصه میشه این شنا رو کنار بزنه زمین رو تحویل بده. اونی که هسته این است که ما باید ببینیم وقتی که دلیل ما سیره عقلا شد، قطعاً در سیره عقلا خب میگه آقا یا زمین منو تحویل بده یا پولشو بده. یه جاهایی هست که عرفاً به منزله تلفه، یعنی کسی نمیاد مثلا یک جایی که 50 متر شن آمده و اونجا اصلا یه منطقه ایست که رودر نمیتونه کار بکنه، بردیزل نمیتونه کار بکنه، دستگاه های مکانیکی نمیتونه کار بکنه، اصلا عادتا امکان نداره که اونا بیان زمین را، اینجا به منزله تلفه. ما باید سیره را نگاه بکنیم، چون ما روایت که سند نداشت کل مبیع تلفه قبل قبضهی فهو من مال بایعی، که سند نداشت، لذا اصلا این بحث بی ثمریست. ما باید مورد را نگاه بکنیم، بعضی مواردش هست بعضی مواردش نیست. اینم یک نکته. نکته دیگه که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در تذکره از علامه نقل میکنه این است که علامه فرموده اگر یک جای مشتری فرار کرد و دسترسی نیست که این مبیع را بهش بده، لوهر بل مشتری و قوه معصرون، چیزی هم نداره، مشتری فرار کرده چیزی هم نداره و امکانم نداره که دیگه مال را به او تحویل بدیم، فرموده محتمل است که بگیم مالک حق فسخ داره. چرا؟ لتعذر استیفاء الثمن، چون ثمن را نمیتونه استیفا کنه، هر جایی که ثمن را نتونست استیفا بکنه حق فسخ داره. کی؟ بعد از 3 روز. بعد فرموده خب اینجا اگر نمیتونه مال را به مشتری برسانه، مشتری فرار کرده، حالا بایع اینجا عرضم به حضور شما 3 روز باید صبر بکنه یا نه همون موقع میتونه فسخ بکنه. مرحوم شیخ علامه در تذکره فرموده ممکنه بگیم که نه حق فسخ داره، ممکنه هم بگیم بعد از 3 روز. چرا؟ چون اون روایتی که در خیار تأخیره بعد از 3 روزه. بعد فرموده ول اولو اقوا، یعنی نه همون لحظه هم میتونه فسخ کنه. چرا؟ چون مورد روایت فلباذله، یعنی اون جایی که مشتری پول را ممکنه بیاره تا 3 روز صبر بکن، ولی جایی که اصلا پول نداره فرار کرده اصلا اون روایت اینجا رو شامل نمیشه. بعد میفرماید حالا اگر موسر شد، اون آقا فرار کرده ولی اموال زیاد داره. اینجا گفتن که خب میتونه بایع بره پلو حاکم شرع، بعد اگر اون اموالی داره اموالش رو بگیره، حالا یا همین مال رو برداره یا مال دیگه رو برداره به عوض پولش. اینجا هم ظاهرا مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه اشکال کرده. آقای ایروانی فرموده وقتی که این خیار شرط ضمنی ارتکازی شد، چه فرقی هست بین این که معصر باشه یا موسر باشه؟ چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ معصر و موسر فرقش چیه؟ نکته دوم که شاید آقای خویی رحمت الله علیه اشکال کرده باشه، یا آقای خویی یا آقای ایروانی، الان شاید هم شیخ اصفهانی رحمت الله علیه، اونم ممکنه، علی علی حال اشکال کردن که آقا خب حتی معصر خب میره پلو حاکم، میره پلو حاکم همین عین را بر میداره به عوض پولش. چرا فسخ کنه؟ همین عین را بر میداره به عوض پولش. چرا شما تفصیل دادید بین موسر و بین معصر؟ همین عین را بر میداره. بعد حاکم نمیخواد، تقاص که حاکم نمیخواد، یه مالی طلبکاره، خب مالک نمیاره بده، خب مالش برمیداره دیگه، از اموالش برمیداره، حاکم نمیخواد، تقاص احتیاج به حاکم نداره. عرضم خب بله دیگه، اون فروخته بدهکار رفته، اگه عمدن رفته باشه که بدتر، عمدن هم نرفته باشه خب رفته نیست دیگه، تقاص میکنه دیگه. خب اینها فرمایشاتی است که علامه فرمود. مطلب دیگه که شیخ رحمت الله علیه فرموده این است که قبض دو قسمه، یه قبض صحیح یه قبض غیر صحیح، قبض باطل. قبض صحیح یعنی چی؟ یعنی مبیع را به اذن بایع برداشته. اگر گفتیم کیل و وزن در قبض معتبره، کیل و وزن کرده. اگر گفتیم انتقال مبیع من مکان الى مکان آخر در قبض معتبره، منتقل کرده. قبض باطل چی میشه؟ قبض باطل این میشه که کیل و وزن نشده، با اذن نبوده، نقل و انتقال حاصل نشده. خب حالا اگر قبض باطل صورت گرفت، آیا ضمان مرتفع میشه یا نه؟ ضمان در صورتی مرتفع میشه که قبض صحیح باشه. مرحوم آقای خویی رحمه شیخ اعظم رحمت الله علیه فرموده ظاهر کثیری از اصحاب این است که ضمان از بایع در صورتی مرتفع میشه که قبض صحیح باشه. ولیکن آقای خویی اشکال کرده، شاید فکر کنم آقای ایروانی هم اشکال کرده باشه رحمت الله علیه و نعم مستشکل، که آقا سیره وقتی که یک کسی ماشینی را فروخت بدون اجازه این صاحب ماشین، آمد ماشین را جلوی در یا از پارکینگ برداشت برد، بعد تو را تصادف کرد، نه که اون مقصر بود، دیگران زدن، یا نه سنگی افتاد رو ماشین تلف شد، سیره در صورتی است که این مبیع در دست بایع تلف بشه. اما اگر در دست بایع تلف نشه، این عرضم به حضور شما نه زمانی نیست. اگرم کسی بگه آقا ما دلیل ما سیره نیست، ما دلیل ما نبوی و روایت عقبت ابن خالد، کل مبیع تلف قبل قبضه، قبل قبضه دی، اینم جوابش این است که فرمودن آقا این دو روایت منصرف از این موارد، مال جایی است که اون مال دست بایع تلف شده، اما اگه مال دست بایع تلف نشده باشه اینجا وجهی نداره که شما، عرضم به حضور شما، حکم به حساب چیز بکن، زمان بکن. بعد میفرماید که حالا اگر تخلیه کرد، همون که عرض کردم و گفت بیا ببر اسبا، بیا ببرم اسبا اونجا، من در به حساب استبل رو باز گذاشتم، اسبم اونجا ریسمانش رو و اون در بستم، برو برشتا و این بر نداشت، بر نداشت و گفتیم مجرد تخلیه قبض نیست، که ما این که ما هم قبول کردیم قبض نیست، باید افسارش بیاره بده حیوان را. اگر نداشت آیا اینجا زمان ساقط میشه یا نه؟ مرحوم شیخ اعظم فرموده که اینجا قولان لا یخلو سقوط من قوتن و الام نجعله قبضا، نه اینه ما قبول نداریم که ما اینکه چند دقیقه قبلم عرض کردیم اگر کسی آمد قبض داد، گفت اون اصلی که بهت فروختم الان اونجا توی به حساب چیزه برو بردار، یا مثلا شکر را که بهت فروختم شکر را توی کامیونه، کامیونم گذاشتم جلوی مغازت، برو خودت درش رو باز کن شکرها رو خالی کن، این در سیره عقلا اگر اتفاقی بیفته قبض چیز ضامن، روایت هم شاملش میشه. اینجا رو ما قبول نداریم. بله اگه ید بگذاره افسار اسبا به دستش بگیره ولو هنوز حرکتش نده، حتی بگیم قبض احتیاج به حرکت داره، اونجا بله همونطوری که عرض کردیم زمان نیست، هم در سیره عقلا زمان نیست هم روایت منصرف. خب اینا همه در صورتی بود که تلف سماوی باشه، یعنی کسی مقصر نباشه. اما در صورت اتلاف چی؟ اگر مبی اتلاف شد کی ضامنه؟ کی ضامنه؟ اتلاف سه صورت داره: اتلاف بایع، اتلاف مشتری، اتلاف غیر اجنبی. اگر بایع تلف بکنه، خب اگر بایع تلف بکنه عقد منفسخ نمیشه، ضامنم هست، ضامنم هست، من اتلف مال الغیر، باید اگر مثلیه مثلشا بده، اگر قیمیه قیمتشا بده، و الا یعنی اینطوری نیست که کسی بزنه مال کسی را تلف بکنه بعد بگه که آقا من پولت برمیگردم، نه، چون سیره اینجا بر زمان معاوضه نیست، روایت هم تلفه داره اتلفه نداره. اما اون صورتی که مشتری ضامن، مشتری تلف بکنه، متلف مشتری باشه، خب اگر متلف مشتری باشه مشتری تلف کرد من اتلف مال الغیر، خب اینجا مشتری خودش تلف کرده مالشو، برای چی بایع ضامن باشه؟ یک کسی یه خونه خریده، قبل از اونه که تحویل بگیره بیاد با رودر خراب بکنه، در سیر و غلا زمانی نیست. روایت هم که صورت تلفه نه اتلاف مشتری. اینجا مرحوم شیخ و دیگران یک صورت را استثناء کردن، یک صورت را استثناء کردن، فرمودن اون جاییست که بایع قار باشه و مشتری مغرور باشه. المغرور یرجع الى من غر. خب یعنی چی؟ طرف رفته هندوانه خریده، هندوانه جدا کرده خریده، بعد صاحب هندوانه هم همسایه بوده، مغازه داشته، آمد به خونه این آقا، به حال و احوال و دیدار و دیدن و چرت و پرت گفتن یا حرف حسابی زدن. اینم همون هندوانه ای که به حساب این خریده بود را آورد شکست یا گذاشت جلو، گفت آقا حقیقتش میگن هندوانه را بیار جلو مهمون بشکن که اگر چیز نباشه به حساب خوب نباشه دیگه خجالت نکشه بگه سربسته بود. بعدم بگه حقیقتش من نمیدونم این انگشتام نمیدونم حساسیت داره، این لبه کارد نمیدونم، بی زحمت زحمتشو بکش بشکن. آقا خودت بخور. میگه خدا چه کار بکنی، مرض قندا ما معذوریم، این دیگه رزق شما بود. خورد. وقتی که خورد و تمام شد گفت آقای هندوانه خودت بود. خب ضامنه؟ شیخ میفرماد بله ضامنه. چرا؟ چون المغرور یرجع الى من غر، این از باب قاعده غرور ضامنه، نه از باب قاعده ارزم به حضور شما تلف المبیع قبل قبضه. او که این را خورده فکر کرده هندوانه شماست، اگه میدونست هندوانه خودشه اونه تو شیشه میگذاشت، هر روزی نونش را به شیشه میکشید میخورد، نه اینکه هندوانه را بگیره بخوره. خب اینجا زامنه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه اینجا یه تفصیلی داده، فرموده بله زامنه، منتها در قاعده غرور باید تفصیل بدیم بین این که بایع جاهل بوده یا بایع عالم بوده. یه وقت هست بایع حواسش نبوده که این هندوانه خودشه، جاهل بوده واقعا. اگر بایع جاهل باشه مشتری حق نداره رجوع بکنه، اگر بایع عالم باشه و مشتری جاهل باشه، اینجا قاعده غرور المغرور یرجع الى من غر. خب این حرف من خیال میکنم تمام نیست. قاعده غرور، قاعده غرور دو قسمه. یک قسم اینه که انسان میره یک جایی به دیدن، به خونه کسی میره، او چای میاره، میوه میاره، غذا میاره، میخوره، بعد میگه آقا پول اینا رو بده. بله این در سیره عقلا پول لازم نیست بده، پول لازم نیست بده. اما اگر یک جایی مال خود این شخص را آورده، مثل این که هندوانه خودش را گرفته آورده، نون خودش را گرفته آورده، این نشست و خورد، آیا واقعا در سیره عقلا میگه آقا هندوانه من را پولش را بده؟ ممکنه بگیم بله. خب آقای خویی ما هم با شما کار داریم رحمت الله علیه. شما که می فرمایید سیره باید در زمان امام علیه السلام باشه، قاعده قرور روایت معتبر که نداره، اطلاق که نداره معتبر باشه، سیره اوغلاست. در سیره اوغلا آیا اگر کسی هندوانه کسی را آورد، ولو این که میدونست هندوانه اونه، جاهل نبود، اون هندوانش شکست و خورد، اینجا میگن آقا پول هندوانه رو باید بدی که من از تو خریدم، بگه آقا بله، بگه کجا در زمان ائمه علیهم السلام احراز کردی که یک کسی مال کسی را برده، او نشسته خورده، بعد گفته آقا پول بده، این گفته نمیدم، به دعوا رسیده، اوغلا گفته نه باید بدی، تو غاری، امام علیه السلام امضا فرموده، آقای خوی حاضری قسم بخوری؟ نه، بلکه انسان اون ورش قسم میخوره. خب آقا المغرور و یرجع الی منقر، یه طلبه‌ای بود میگن دعوت نمی کرد، این یکی از رفقای ما نقل میکرد، خدا رحمتش کنه فوت کرد، گفت دعوت نمی کرد. بعد یه روز رفتن شهریهش رو گرفتن، بعد این شهریه رو بردن به حساب کباب و میوه و نوشابه و همه چی خریدن و در زدن. سلام علیکم آقا، ما آمدیم خونه نهار، داد و بیداد من ندارم چی؟ گفت چی دعوا داری؟ ما چلو کباب خود ما خریدیم آوردیم تو خانوادت هم بخورید. حالا مگه دیگه اشکال ندارم؟ خیلی خوده، از این بهتر نمیشه. وقتی که خورد و تمام شد مثلا ده تومنش مونده بود، ده تومنم بگیر. گفت این چیه؟ گفت شهریت بود، ده تومنش مونده بود، گفتیم دیگه ما حرام خوری نکن. خب این حرامه، چون شهریه رو تو بگیری بدون اذن بخری، این حرامه، یا بری پول از حساب کسی برداری، این حرامه، اینا درست نیست. اما لذا من مثالی که زدم، او هندوانه خریده بود، هندوانه رو تحویل گرفته بود، جدا گذاشته بود، منتها نیاورده بود، او آمد هندوانه را گرفت آورد. ما بگیم قاعده غرور، المغرور یرجع الی منقر، آقای خوی اینا از کجا؟ اینا که ما که اینا را به حساب خب این نصف، یعنی ما اینا رو نه تنها که آقای خوی احراز نکردیم، بلکه اون ورش را آدم احراز میکنه. این فرمایش حضرت عالی هم که عرضم به حضور شما که مخصوصا سیره باید در زمان ائمه علیهم السلام باشه، اینا خیلی کم اتفاق میفته. شاید شما در طول عمرتون یک مورد دو مورد هم براتون پیش نیامده باشه که مثلا همچین اتفاقی افتاده باشه که یک کسی مال کسی را بیاره، او جاهل باشه، دست از کردم خودش نشکنه، چون اگه بشکنه اتلاف کرده، باید حواس جمع باشه، بگی آقا من عذر دارم، چی دارم، خواستی دست هندوانه را نشکنه و نخورم، چون هرچی بخوره باز ضامنه، هیچ کاری نه، فقط اون همه را خورده و شکسته و اینا، بعد شما ضامن باشی. این در سیره اوغلا نیست، روایت اینجا را شامل نمیشه، لذا اینجا زمانی نیست. اما صورت سوم، صورت سوم این است که اجنبی تلف کرده. خب اگه اجنبی تلف بکنه، قطعا اجنبی ضامن مسلم، من اتلف مولا غیر، اجنبی ضامن. اما آیا این بایع هم ضامنه؟ مثل اینکه یک کسی آمد هندوانه را از خونه این دزدید برد، او تلف کرد، اتلاف کرد، بایع هم ضامنه؟ بله بایع هم ضامنه. خب بایع ضامنه، چرا؟ خوب دقت کنید، چرا؟ چون کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. اگر معامله فسخ شده اجنبی برای چی ضامنه به مشتری باشه؟ مشتری چه حقی داره رجوع کنه به اجنبی؟ اگر او بایع ضامنه یعنی مبیع تلف شده. خب وقتی مبیع تلف شده، تلف مبیع هم قبل از قبض موجب انفساخه، دیگه اون هندوانه که مال مشتری نبوده، او مال بایع بوده، برای چی مشتری حق داره رجوع کنه به بایع؟ از باب من اتلف مال الغیر. این یه عویسه، تأمل بفرمایید. ولی الکلام تتمتون انشاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.